ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از اختصاص خطوط ویژه و خدمات خارج از نوبت به سرویس مدارس در طرح استقبال از مهر 1404 خبر داده. عنوان خبر این هست، مفصل‌ترش رو در بخش بعدی صدای شهر رادیو تهران میگم. حدود یه ساعت دیگه برمیگردیم.
لکی پیرهن ها بود؟
آره آقا جون، یه آپارتمان برنده شدیم،
کنارش یه ماشین هم بردیم،
بافتش سالم مونده،
100 میلیون تومان هم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه.
اونو ولش کن، خوشبو شده؟
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارکه.
باشله، سرزمین پاکیزگی.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
آب برای فردا.
هر دقیقه کمتر زیر دوش آب بودن یعنی صرف جویی حدود 20 لیتر آب. یعنی اگر فقط 5 دقیقه دوش بگیرید ماهانه بیش از 1000 لیتر آب کمتر مصرف میکنید. زمان دوش گرفتن رو باید کم کنید. تنها با 5 دقیقه دوش میتونید تمیز بمونید و مسئولانه تر زندگی کنید. در ایران میانگین زمان دوش گرفتن حدود 10 دقیقه هست. اگر هر نفر فقط 2 دقیقه کمتر آب استفاده کنه، میلیون ها لیتر آب در ماه ذخیره میشه. تغییر ساده است. زمان بگیرید. حواستون به ساعت باشه. آب منبع محدودیه. بیایید قطره قطرش رو جدی بگیرید.
لحظات اصگاهیتون سرشار از شادی و سلامتی باشه. انشالله دوستان عزیز، اینجا رادیو تهران و در این ساعت دعوتون میکنم همراه بشید با همکارانم در برنامه تهران ورزشی.
تهران ورزشی. تهران ورزشی.
برام خدا خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه تهران ورزشی از رادیو تهران. دوستان عزیز، سروران ارجمند، داریم بعد از ظهر روز دوشنبه 24 شهریور 1404 هجری خورشیدی رو پشت سر میگذاریم. انشاءالله هر جایی که هستید و شنونده صدای ما در صحت و سلامت باشید، قبراق باشید در کنار ما تا حدود ساعت 19. بله، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان همچنان در حال برگزاری است و همینه که بنده خدمت شما هستم. تقابل مرحله نیمه نهایی وزن 65 کیلوگرم خواهد بود در جایی که رحمان عموزاده خلیلی نماینده کشورمون به مصاف کشتیگیر ایرانی الاصل کانادا پیمان بیابانی خواهد رفت، که آرزو موفقیت داریم برای رحمان به اصطلاح میرم. خب موضوعات دیگر رو هم در دستور کار برنامه داریم. طبق روال یه موضوع محوری داریم که حتما مفصل در موردش صحبت خواهیم کرد و تا ثانیه دیگه در موردش عرض خواهم کرد که چه موضوعی هست. اگر زمان داشته باشیم خبرهای ورزش ایران و جهان رو هم تقدیم حضورتون میکنیم. ضمن اینکه روک و راست با ورزش بانوان همراه با سرکار خانم مایده علاقمند هم بخش ثابت همیشگی برنامه تهران ورزشی است.
این صدایی است که هر ایرانی با شنیدنش قلبش تندتر می‌زند.
یک یورش دیگه از امیر حسین نظاره، یک یورش دیگه از امیر استاد نوزی دکان کشتی را اداره میکنه. 3 ثانیه 2 ثانیه 1 ثانیه تمام. پهلوان گل ما، پادشاه سنگین بزهای جهان، رستم سنگین بزهای جهان، یه مدال طلا برای ایران عزیز.
بعضی لحظه ها روی تشک کشتی فقط امتیاز نیستن، قاب هایی هن که قراره سالهای سال موندگار بشن.
به هموطنان عزیز ما، به آمولی ها، به مازندرانی ها، به همه و همه تبریک میگیم. پرچم بالا، ایرانی بالا، ایران عزیز بالای بالا.
23 شهریور ماه، چشم ها دوخته شده به قامت امیر حسین زاره، جوانی که گرجستان و بحرین را کنار زده و حالا پس از برد حریف آذربایجانی روی زانوی خود نشسته و به پرچم کشورش ایران احترام نظامی می‌گذارد.
شیر پسر ایرانی، پسری که سلام نظامی داد به پرچم ایران، مدال طلا به گردن او آویخته میشه، واقعا لایق مدال هست و حالا پرچم ایران زمین بالاتر از هر کشوری قرار میگیره.
با هم دویدیم و بلب نام وطن آهنگ شد، سبز و سپید و سرخ ما با عاشقی یک رنگ شد. ای پرچم در باب شرقی ترین فریاد، نامت جهاندار است جامت جهاندین باد. ای پرچم در باب شرقی‌ترین فریاد، نامت جهاندار است جامت جهان‌بین باد.
احترامی ساده اما پرحرف برای پرچم، برای مردم روی سکوها، برای خانه‌هایی که تا نیمه شب بیدار ماندند و شاید برای نوجوانانی که همین روزها جلوی آینه دستشان را کنار شقیقه می‌گذارند و ادای قهرمانشان امیر حسین زاره را در می‌آورند.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه مردم عزیز ایران. جا داره که این پیروزی و این مدال طلا رو به همه مردم ایران تبریک بگم، هرچند ناچیزه. حقیقتش بعد از این اتفاقایی که تو کشور ما افتاد، جنگ تحمیلی، سختی‌ها، بالا رفتن دلار، به هر حال سختی‌هایی وجود داشت از لحاظ رفاهی برای مردم که من میدونم خودم از در کنار مردمم و من این احترام نظامی برای همه مردم ایران و برای پرچم ایران کردم. همیشه هم میگم من سرباز کشورم هستم و جان خودم هم تو این رو اگه قابل بدونن مردم هم براشون میدم.
این سلام فقط یک حرکت ورزشی نبود، یک نشانه بود، نشانه ای از احترام، از ایستادن در جای درست و در مکان درست. گاهی قهرمانی در عددها خلاصه نمی شود، در لحظه هایی است که زبانشان بی کلمه فهمیده می شود. امیر حسین زاره یادمان انداخت که فرقی بین آن سرباز شجاع پدافند و آن پرستار جان برکف و این قهرمان سکوی اول کشتی جهان نیست. وقتی پای پرچم و کشور به میان می آید، همه ما پای میدانیم.
بله، تبریک میگیم مدال طلای ارزشمند امیر حسین زاره رو در دسته 125 کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان و البته مدال های ارزشمند دیگه‌ای که برای ما به دست اومد. احمد محمد نژاد جوان در وزن 61 کیلوگرم ما رو صاحب نشان ارزشمند نقره کرد و کامران قاسم‌پور هم دست خالی رقابت‌های جهانی رو ترک نکرد و در وزن 86 کیلوگرم صاحب گردن‌آویز برنزی شد. ضمن اینکه ما امروز سه کشتیگیر هم داریم که برای کسب مدال برنز در واقع تلاش خواهند کرد و امروز هم که عرض کردیم از لحظاتی قبل رحمان عموزاد خلیلی در مرحله نیمه نهایی وزن 65 کیلوگرم به مسافه پیمان بیابانی کشتیگیر ایرانی الاصل کانادا رفته، وقت نخست رو 4-0 با برتری مطلق رحمان پشت سر گذاشت و حالا امیدوار هستیم که در سه دقیقه دوم هم رحمان بتونه مثل سه دقیقه اول موفق عمل کنه. اما بگذاریم بریم سراغ موضوع محوری برنامه امروز. خب دوستان عزیز شنونده، قطعاً در جریان ماجرای جدید علیرضا بیرانوند قرار دارید، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال و باشگاه تراکتور که با رأی کمیته استیناف ایشون با محرومیت قطعی 4 ماهه مواجه شد. محرومیتش هم طبق نظر فدراسیون فوتبال از 20 مرداد زمان رقابت سوپرجام با استقلال آغاز شد و الان حدوداً 1 ماه میشه که محرومیت رو علیرضا بیرانوند پشت سر گذاشته. توی خبرها قطعا شنیدید که علیرضا بیرانوند با دستور موقت صادر شده از سوی دادگاه عالی ورزش یا کس در واقع به نوعی این محرومیت رو متوقف شده میبینه و بدین مفهوم هستش که از همین فردا که تراکتور وارد لیگ نخبگان آسیا میشه ما میتونیم علیرضا بیرانوند رو با تصمیم آقای اسکوچیچ باز هم در دروازه تراکتور ببینیم و همینطور در رقابت لیگ برتر میتونه فعالیت کنه. یک دادخواستنامه رو وکیل ایشون آقای هوشنگ نصیرزاده که معرف حضور علاقمندان فوتبال و ورزش هست در واقع فرستاده ارسال کرده به کس و کس رو مجاب کرده که این دستور موقت رو صادر کنه. یه سری توجیهاتی در واقع در این دادخواستنامه وجود داشته از این منظر که خب اگر به فرض این ورزشکار تخلفی هم انجام داده، گناه تیم ملی فوتبال و فدراسیون فوتبال که از عدم حضور این دروازه‌بان متضرر خواهند شد چیست؟ یا مثلا باشگاه تراکتور که در آسیا باید حضور پیدا کنه گناهش چی است و چرا باید اینها متضرر بشن؟ و بنابراین تا زمانی که رأی قطعی از سوی کس اعلام نشده این دستور موقت باید برداشته بشه که اگر یه جایی مثلا علیرضا بیرانوند محق بود و رأی باید به سودش اعلام میشد دیگه با جریمه مالی نمیشه اون محرومیت رو جبران کرد. یه سری توجیهات این شکلی تو دادخواستنامه مطرح شد و کس هم در واقع چنین حکمی رو صادر کرد. میخوایم بیشتر در این مورد صحبت کنیم. ارتباطمون برقرار شده با یکی از وکلای شناخته شده فوتبال، وکیل بین‌المللی فوتبال کشورمون آقای آرش شکریز که انشالله دقایق تقریبا در 12 دقیقه خدمتشون هستیم و در این مورد صحبت خواهیم کرد. آقای شکریز درود بر شما، وقت بخیر.
به نام خدا، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون در برنامه رادیو تهران در خدمتتون.
درود بر شما. خب من یه مقدمه ای رو آقای شکریز عرض کردم، نمیدونم اصلا مقدمه من تا چقد درست بود غلط بود. اول رد یا تاییدش با جناب عالی بعد بریم سراغ اصل ماجرا. بفهمید.
ببینید بحثی که در مورد آقای بیرانوند مطرح هستش، رسانه‌ها و بعضی مخاطبین اشتباه متوجه شدن. حتی این دیشب که از خبرنگاران خوب باشگاه خبرنگار با من تماس گرفت و بحث تعلیق گفتم به این تعلیق نیستش. در واقع در آینه رسیدگی دادگاه عالی ورزش یک بحثی وجود داره به نام دستور موقت.
بله.
دستور موقت به این شکل هستش که وقتی که شما تقاضای در واقع رسیدگی یا اپیل میکنین یا درخواست استیناف خواهی میکنین از یک رأی که از یک مرجع قطعی.
فقط جناب شکریز من عذرخواهی میکنم یه پرانتز باز کنم، چون کشتی رحمان عموزاد خلیلی الان تموم شد، فقط اعلام کنم خدمت شنونده عزیزمون که ایشون به دیدار پایانی وزن 65 کیلوگرم راه پیدا کرد. بفهم.
خب پس تبریک به تمام مردم ایران.
زنده
باش. و اینجوری هستش که وقتی که شما درخواست استیناف خواهی میکنین از یک رأی، بستگی داره اگه انتخاب کنین که سول ادبریتور باشه، یعنی یک داور تک نفره باشه، یا اینکه داور سه نفره باشه، ایشون یک درخواستی رو براشون آقای یونسیزا نوشتن و این اینجور شکلی هستش که اعلام کردن که با
در واقع دادخواست میشه دیگه. البته ما با آقای نصیرزاده خواستیم هماهنگ کنیم، از صحبت تماس گرفتیم تلفنشون خاموش شد.
بس که شما از یک رأی میخواین ولی در کنار اون یک اپیل میدونی، یک درخواست دادخواستی، یک درخواستی هستش که با توجه به اینکه ممکنه که ایشون فسخش غیر موجه نباشد و اینجوری هستش که بعد از اون در واقع در استدلال اینجوری نوشید میشه گفتش که خسارات غیر قابل جبران پذیری در واقع غیر قابل جبران، این غیر قابل جبران نیستش، به باشگاهی که ایشون تحت قرارش هست و ملی ایران و شخصی ایشون وارد بشه، در واقع این اصطلاح نوشتن که خب خواهش میکنیم که محرومیت ایشون رو موقتا انجام نشه تا دادگاه عالی ورزش یا داور دادگاه عالی ورزش تصمیم بگیره. به در واقع شخص من اگر اون شخص داور بودم که توی یکی از داوران ما در واقع ایران ایرانی هم داریم که الان آقای برادی هم که تونستن به درجه داوری برسن در دادگاه عالی ورزش، این بحث اونجا برسه، من میتونست که باشگاه پرسپولیس در مقابلش یه استدلال بکنه که با توجه به اینکه ایشون در دو مرجع رسیدگی، یعنی هم کمیته آرستیکی ایران، یعنی کمیته وضعیت ایران، هم کمیته استیناف ایران، تشخیص فصل غیر موجه رو دادن، بنابراین محرومیت ایشون قابل در واقع لغو به صورت موقت یا دست موقت نیستش. این مرحله هستش که با توجه به اینکه این استدلال شده که ایشون لوازم تیم ملی از ممکن جام جهانی از دست بده و اگه فصلش غیر موجه نباشه ایشون بازیگر و این همه اشتباه متوجه شد، محرومیتی تعلیق نشده است. در واقع یک در آیین رسیدگی که از قرارهای اعدادی برای رسیدگی صادر شده و فعلا گفتن که ایشون این محرومیتش برام ارزان بود.
حالا آقای شکری یه سوالی پیش میاد برای شنونده، ببینید اگر تخلفی صورت گرفته، به هر حال این حکم صادر شده توسط ارکان قضایی فدراسیون فوتبال، این حق هم وجود داشته برای دو طرف که شکایتشون رو به دادگاه عالی ورزش ببرن که این کار رو هم انجام دادن. الان این دستور موقتی که صادر شده، طبیعتاً شما شک نکنید الان بلافاصله که حکم داده نمیشه، که میره مشمول زمان میشه. حالا اصلا ممکنه که این حکم بره مثلا اردیبهشت دقیقاً بیخ جام جهانی اعلام بشه و اونجا دیگه اگر قرار باشه مثلا حکم فدراسیون فوتبال تایید بشه، آقای بیرانوند به شدت متضرر خواهد شد. یعنی تمام این داستانا برای این اتفاق افتاده که ایشون در واقع قصر در بره دیگه از این ماجرا، ولی عملا ممکنه که اون سکن باشه. در این مورد هم توضیح می‌فرمایید؟ بله،
در این شمشیر دولبه هستش که اثرش اینه که ممکنه ایشون نزدیک جام جهانی این دادگاه عالی ورزش رأی ایران تایید کنه، که عرض کردم که علاوه بر اینکه تایید می‌کنه من قرار مسابقه میشه قضیه بحث اقوا باشگاه تراکتور را ممکنه که ایشون دادگاهی ورزش رأی بده، که به نظر من بسیار در واقع قریب هستش که این اتفاق بیفته. و بله، این شمشیر دولبه‌ای هستش که ممکنه که ایشون در همون زمان ها یا نزدیک جام جهانی، حتی نیم فصل دو، چون معمولا طبق رویه که من نگاه کردم بستگی داره، اگر در واقع داوری تک نفره باشه 6 ماه بیشتر طول نمی‌کشه این زمان رسیدگی، یه دهه هست که دیگه خط مذاکرات اعلام و این در واقع دادگاه عرض به نام دیسکاشن اوور، این کفایت مذاکرات خط مذاکرات رو اعلام میکنه اون داور و دیگه میگه خیلی خوب حالا خوب رای داده کنه. بنابراین این مسیر هم اینجوری نیستش که بخواد 400 روز نمیدونم 500 روز 600 روز طول بکشه، نه خیلی زودتر دادگاه عالی ورزش تصمیم خواهد گرفت. در واقع یه نظر شکلی نگاه میکنه.
حالا آقای شکریز، اصلا چنین نمونه ای رو ما الان در دنیا، حالا شاید حضور ذهن نداشته باشید، نمیدونم، دارم میپرسم، اصلا داریم؟ ببینید یکی از رنگمایه های مسائل حقوقی اینه که نزدیک به عدالت در واقع احکام صادر بشه دیگه، این چیزی که در دنیا هم معموله. الان این اتفاقی که افتاده، این دستور موقت که توسط کس صادر شده و در واقع دادخواستنامه آقای هوشنگ نصیرزاده وکیل آقای بیرانوند لبک گفته کس، این بر مبنای عدالت یا اینکه اصلا دنبال خیلی عدالت هم نباید باشیم در چنین دستور موقتایی؟
قرارهای بحث هستش، حکم یک بحثی، قراری از جمله آیین‌های رسیدگی هستش که پرونده رو برای رسیدگی مهیای صدور رأی میکنه. خب این بحث اینجا بوده که تو این درخواستی که نماینده های بیرانوند آیه نصیبی زاده اومدن انجام دادن، توی این بحث نمایندگیشون اومدن اعلام کردن که ممکنه که خسارت غیر قابل جبران پذیری،
یعنی مثلا کس به این جنبندی برسه اصلا ایشون گناهی مرتکب نشده، بعد دیگه اومده محرومیت رو تهی کرده دیگه، ضرر کرده
دور تیم ملی و شخص ایشون ببینه. ولی این اصلا بحث عدالت، این قرار اعدادی، یعنی یکی از قرارهایی که پرونده رو مهیا میکنه برای صدور رأی، بنابراین الان بحث اعدادی غیره، چون ممکنه به مثل همون از یکی بالاخره طرف باید بره یه فرجام‌خواهی هم بکنه.
ناخه میره عرض من چیه؟ ببینید استدلالی که صورت گرفته تو دادخواستنامه، مثلا میگن که اصلا فرض برای میگیریم ایشون یه اشتباهی کرده بعد بررسی بشه حکم داده بشه. الان پس باشگاهش چه گناهی کرده که نمیتونه ازش استفاده کنه؟ تیم ملی و فدراسیون چه گناهی کرده؟ الان مثلا ممکنه شنونده صدای من شنوبالی رو بشنوه بگه آقا یه بازیکنی که بی‌احتیاطی میکنه اخراج میشه توی مسابقه، خب بازی بعد محرومش نکنیم، بگیم خب با تیمش چه گناهی کرده که این بازیکن الان محرومه؟ یا نمیدونم مثلا باشگاهش چه گناهی کرده؟
بحث تخلفات ورزشی و تخلفات قراردادی اینا باز دو تا مبحث جدا هست. الان شما یه بخشین قیاس ملفارار که این کسر موضوع رفتی
خیلی رفتی به هم نداره.
دقیقا الان بحث اینجاست که روی این موضوعی که ما در قرار گرفتیم توی بحثان برومن اینجوری هستش که ایشون فعلا باید پروندهش برای رسیدگی مهیا بشه، که گفته ذره جبران ناپذیر باشه، این نمیشه جبران.
یعنی در واقع یه ریسکه، یه خطرپذیری که آقای بیرانوند به جون خودش خریده. یعنی مثلا این فرض هست که ایشون بخشوده بشه، این فرض هم هست که بیاد در واقع در آستانه جام جهانی این سه ماه باقی مانده محرومیتش رو طی کنه.
سه ماه دیگه محرومیتش، یک ماهش که رفته سه ماه دیگهش بیاد اجرا بشه که بعد اون سه ماه دیگهش میخوره توی این فصل دوم که بعد حضور پیدا کردن در مراحل پایانی مثلا لیگ نخبگان آسیا و تیم ملی و بقیه مسائل خودش بالاخره آسیب‌زا هستش برای خود شخصیشون و این بالاخره جزء قرارهای رسیدگی هست. همین، این دیگه موضوع خاصی راجع
به این. حالا آقای شکریز ببینید الان یه مقدار خودمونم بذاریم جای باشگاه پرسپولیس. البته ما امروز خیلی سعی کردیم که ارتباط بگیریم، متأسفانه حتی با مدیر رسانه‌ای هم صحبت کردیم، مدیر رسانه‌ای گفت به من ربطی نداره، ما هم نمیگفتیم به ایشون ربط داره، می‌خواستیم ببینیم موضع باشگاه پرسپولیس در قبال این ماجرا چیه و روند پیگیری. حالا ایشون که با ما همکاری نکرد، آقای شاه منصوری مثل که زارن اونجا تشریف بردن، ایشون هم نتونستی پیدا کنیم. الان از منظر شما بانه وکیل بین‌المللی حقوقی ورزش، اگر بخواد پرسپولیس این ماجرا رو پیگیری کنه اصلا کاری از دستش بر میاد یا نه بعد همینجوری بشینه منتظر باشه تا ببینه بالاخره رأی چی صادر میشه؟ ها
در بحث تبادل لوایح وقتی که شما تقاضای اپیل میکنین یا فرجام خواهی میکنین نسبت به یک رأی در دادگاه ورزش، توی اون تجربه خواهیتون لوایح فرستاده می شده، یعنی فرستاده شده قطعا برای باشگاه پرسپولیس. پس برای این چون فرستاده شده، من چون در مقام وکیل اون باشگاه نیستم میتونستم اطلاع کنم که با توجه به اینکه دو مرجع بدوی، یعنی هم RSTP ایران هم
نه، منظورم این بود که روندی وجود داره از نظر قانونی برای اینکه مثلا باشگاه پیگیری کنه
باشه یا نه. اجازه این کلام منعقد بشه.
بله بفهمید.
میتونستم بگم که با توجه به اینکه هم کمیته وضعیت ایران هم کمیته فسخ غیر موجه رو احراز کردن، بنابراین بحث تعلیق محرومیت ورزشی ایشون اگه بله یک مرجع میومد میگفتش که من احراز کردم، اون یکی میگه من احراز نکردم، یا بعضا احراز نمیشد و کمیته استیناف احراز میکرد، میتونست این قابل دفاع باشه. اما با توجه که دو تا مرجع قبلا رسیدگی کردن و این فسخ غیر موجه رو احراز کردن، بنابراین بحث دستور موقت برای محرومیت ورزشی ایشون زیر سوال چون که بحثی که ازش تازه من میدونم باشگاه پرسپولیس الان راجع به محرومیت ایشون و جریمه نقدی اصلا جرای کامپنسیشن قرامت قراردادی اصلا صحبت نکرده فقط راجع به بحث اقوا باشگاه چرتو که چرا دو تا پنجره محروم نشه. من قبلا راجع به موضوع صحبت کردم طبق سه ماده 22 در واقع ترانسفر رگولیشن فیفا، وقتی که شما میای مسئولیت پرداخت جریمه رو مسئولیت تضامنی قرار میدی برای باشگاه تراکتور و میگی باشگاه تراکتور بازیکن با هم باید پرداخت کنن، یعنی شما اقرار داری احراز میکنی، ولی اینکه محرومش نمیکنی این یه بحث دیگه بود که باشگاه پرسپولیس الان این موضوع رو کشونده تو دادگاه عالی ورزش. حالا عرض کردم یه مسائل دیگه ای هستش که حالا علمای باشگاه پرسپولیس علاقه به صحبت کردن راجبش در این زمان.
علما رو خیلی خوب اومدید تو بحث پرسپولیس و باشگاه پرسپولیس.
همین مثلا عرض کنم که مثلا راجع به جذب بازیکن رو نخواستم با شما صحبت کنم که چه جوری میشه که گزینه‌هایی که این باشگاه میره باشون صحبت میکنه در میدن و جنگی و ایران نمیاد، اما همون باشگاه استقلال رقیبشون میتونه بره صحبت کنه با بازیکن
رازی. نکات مهمی است که شما اشاره فهمیدید. ممنونم آقای شکریز عزیز از توضیحات کامل و جامع شما که قطعا برای شنونده ما هم شفاف بوده. سپاسگزارم با شما. خداحافظی.
سلامتی سعادت دارم برای شما و تمام ملت.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا
خب دوستان عزیز، شنونده وزن 97 کیلوگرم مرحله نیمه نهایی رقابت حساس امیرعلی آذرپیرا و تاج الدینوف، کشتیگیر روسی الاصل بحرینی که فعلا با برتری 3-2 امیرعلی آذرپیرا کار داره پیگیری میشه. البته کار بسیار سخت است. این دو نفر در المپیک هم با هم دیگه روبرو شدن. یادتون باشه 3-0 امیرعلی آذرپیرا جلو بود، در نهایت 4-3 بازنده شد. من نتیجه قطعی رو سعی میکنم که خدمتتون عرض کنم، اما توی حد فاصل بریم و سری بزنیم و مرور کنیم بر چند خبر. تیاگو پرتغالی سرمربی تیم ملی پدل ایران شد. اظهار نظری ناامید کننده از سوی مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا پایان سال 1405 هیچ دیداری در ورزشگاه آزادی برگزار نمی شود. رقابت‌های بسکتبال کاپ آسیا، صعود دختران ایران به مرحله نیمه نهایی با شکست ازبکستان. بامداد امروز فرنگی کاران ایران همراهی زاگرب کرواسی شدند. تیم تنیس روی میز نوجوانان ایران جواز حضور در رقابت‌های تیمی انفرادی و دو نفره قهرمانی جهان را به دست آورد. مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر کشتی به تعویق افتاد. جشنواره گل پسران هندبال ایران در روز نخست رقابت‌های قهرمانی آسیا برابر مالدیو. محرومیت مهران احمدی بازیکن استقلال از دیدار نخست با الوصل. و بالاخره این که امیرعلی آذرپیرا با برتری مقابل تاج الدینوف به دیدار نهایی وزن 97 کیلوگرم راه. دوستان عزیز شنونده، برنامه ترام ورزشی رو بشنوید تا حدود ساعت 19، اما لحظاتی میخوایم بریم به مراسم نیایش و استقبال از اذان مغرب به افق تهران و همراه میشیم با همکاران عزیزمون در پخش.
شنوندگان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو تهران میشنوید. ساعت هم اکنون 18:28 است و مطلع باشید که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:30 خواهد بود.
يا قاضي الحاجات